مساء ضاحية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هجده شهید و زخمی در حمله صهیونیست‌ها به محله المزه دمشق. سفارت ایران در دمشق: هیچ شهروند ایرانی در میان شهدا و مجروحان دمشق نیست. چهار حمله پهپادی مقاومت اسلامی عراق به فلسطین اشغالی: حزب الله لبنان مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی را هدف حمله های موشکی قرار داد. راهکار دانش بنیان ها برای صرفه جویی در مصرف برق: ساخت دستگاهی با رصد هوشمند مصرف برق. و در پیک بامدادی از پیگیری سامانه ی حساب یک پارچه مدارس می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجد الحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 18 مهر ماه 1403 از رادیو ایران. سفارت ایران در دمشق در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ شهروند ایرانی در میان شهدا و مجروحان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله المزه دمشق نیست. در این بیانیه آمده: سفارت جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن زنان و کودکان بیگناه را محکوم می‌کند. وزارت دفاع سوریه هم در بیانیه‌ای تأیید کرد: در حمله سه‌شنبه شب هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی تجاری در محله پرجمعیت المزه دمشق، 7 غیر نظامی از جمله چند کودک و زن شهید و 11 نفر دیگر مجروح شدند. مقاومت اسلامی عراق از حمله های پهپادی به 4 هدف مهم در شمال و جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. در بیانیه این گروه مقاومت آمده: در پاسخ به کشتارها و جنایت هایی که رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین و لبنان مرتکب می شود، رزمندگان مقاومت اسلامی عراق بامداد امروز با پهپاد به 3 هدف حیاتی در شمال و جنوب سرزمین های اشغالی حمله کردند. مقاومت اسلامی عراق سه‌شنبه نیز از حمله پهپادی به 1 هدف مهم در جولان اشغالی خبر داده بود. در بیانیه این گروه همچنین بر ادامه عملیات برای درهم کوبیدن مواضع دشمن با روندی روزافزون تاکید شده است. حزب الله لبنان مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در 2 شهرک آویویم و یفتاح در شمال فلسطین اشغالی هدف حمله های موشکی قرار داد. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: رزمندگان حزب الله ساعت 15 دقیقه بامداد امروز به وقت محلی شماری از نظامیان صهیونیست را که برای نفوذ به شهرک بلیدا تلاش می کردند با بمب هدف قرار داده و با آنها درگیر شدند و تلافات قطعی به اشغالگران وارد کردند. رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند روز سه‌شنبه دست کم 18 نظامی زخمی در درگیری های شمال فلسطین اشغالی با رزمندگان حزب الله به بیمارستان صفد منتقل شدند. حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد روز سه‌شنبه 16 عملیات موشکی و زمینی علیه مواضع اشغالگران شلیک کرد. رژیم صهیونیستی بار دیگر زاویه جنوبی بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد. جنگنده های رژیم اشغالگر همچنین شهر سور در جنوب، شهر بعلبک و اطراف آن و چند شهرک را در منطقه بقا در شرق لبنان بمباران کردند. در خبری دیگر، حزب الله لبنان دیروز اعلام کرد در یک سال و یک روز گذشته در پی حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه 3194 عملیات علیه پایگاه ها و اهداف این رژیم انجام داده و 100 شهرک صهیونیست نشین هم تخلیه شده است. منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند در حملات چند ساعت اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق مرکزی و شمالی نوار غزه 17 نفر به شهادت رسیدند. یکی از حمله های هوایی اشغالگران به منزلی در محله شجاعیه در شرق شهر غزه بود که در آن همه اعضای خانواده 9 نفر شهید شدند. هواپیماهای رژیم اشغالگر خانه ای را هم در اردوگاه بریج در مرکز نوار غزه بمباران و 4 نفر از جمله یک کودک را شهید و شماری را زخمی کردند. حمله هوایی به ساختمان مسکونی در اردوگاه نصیرات نیز 3 شهید و شماری زخمی بر جای گذاشت. به گفته منابع محلی، اردوگاه جبالیا در شمال نور غزه هم هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای اشغالگران بود. منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند در حملات صهیونیست‌ها به این باری که در روز سه‌شنبه 43 نفر به شهادت رسیدند. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد صهیونیست‌ها به دنبال نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند. آقای بقایی در واکنش به ادعای نهادهای امنیتی آمریکا درباره دخالت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در پیامی در فضای مجازی نوشت: شتاب باند جنایتکار رژیم اشغالگر در کشاندن کل منطقه به یک جنگ فراگیر با هدف و نیت اعمال نفوذ شریرانه بر نتیجه انتخابات آتی آمریکاست. این در حالی است که نهادهای امنیتی آمریکا احتمالاً با اغواگری هدفمند رژیم صهیونیستی به دروغ ایران را متهم به دخالت در امور داخلی آمریکا می‌کنند و این آشکارا واقعیتی گمراه کننده است. راهکار دانش بنیان‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف برق. متخصصان یک واحد فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بهره‌گیری از هوش مصنوعی دستگاهی را برای کاهش مصرف برق تولید کردند. این دستگاه با رصد هوشمند مصرف برق الگوی بهینه را به کاربران ارائه می‌دهد.
سعید اکبریان فناور:
بین 15000 مگاوات تا 20000 مگاوات کمبود برق داریم.
این دغدغه ای است که در یک شرکت دانش بنیان به عنوان ایده برای تولید یک محصول فناورانه با هدف برطرف کردن کمبود میزان برق در کشور مطرح شد. سعید اکبریان فناور:
این تجهیز در واقع هوشمند هست، در داخل جعبه فیوز مینیاتوری منزل نصب میشه و میزان مصرف برق کاربر رو محاسبه میکنه و به صورت آنلاین از طریق اینترنت به سرورهای ما ارسال میکنه.
پس از ارسال داده ها برای رسیدن به مصرف بهینه از فناوری هوش مصنوعی استفاده میشود.
از طریق هوش مصنوعی با ارائه اطلاعات آنلاین مصرف و ارائه الگوهای مصرف بهینه برای کاربران میزان مصرف کاربران رو کاهش بده و به نوعی مصرف برق رو هوشمند کنه.
حالا این محصول فناورانه در اولین رویداد کارگاه آموزشی کارآفرینی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ارائه شده تا در مسیر توسعه بازار قرار گیرد. محسن پیروزنژاد، دبیر علمی رویداد:
مسئله خیلی مهمی که وجود داره معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان هستش و محصولاتشون و از طرفی شرکت ها که قابلیت دانش بنیان شدن رو دارن ارتباطشون رو با شرکت شرکا برقرار میکنیم و در روند دریافت دانش بنیانشون تسهیل ایجاد میشه.
با داخلی سازی دانش فنی تولید این محصول، ایران دومین تولید کننده این محصول در جهان محسوب میشود. سمیه عبداللهی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
تنها یک نمونه فقط در شرکت در کشور آمریکا هستش که با قیمت $300 اونو دارن ارائه میکنن که محصول ما با قیمت 1/10 پایین تر ارائه میشه.
به گفته متخصصان این شرکت دانش بنیان، استفاده از این دستاورد ملی سالانه 10,000 مگاوات صرف جویی برق به همراه خواهد داشت. سمیه ناصر، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون توسعه بازار کشتیرانی میگوید تا 3 سال آینده باید 30 فروند کشتی با سن بالا از چرخه فعالیت‌های دریایی خارج شود. به گفته آقای بیات در مرحله اول نوسازی سن ناوگان به 15 سال و در مرحله دوم در یک دوره 5 ساله سن ناوگان به زیر 10 سال خواهد رسید.
بر اساس اعلام سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل، میانگین سن ناوگان دریایی در جهان به 15 سال رسیده است، اما میانگین این سن در کشور پلمه دبیر انجمن کشتیرانی.
در دریای شمال متاسفانه عمر متوسط شناورهای ما تقریبا بین 23 تا 25. آبهای جنوب که منتهی به خلیج فارس و سایر آبهای آزاد خواهد بود، سن بهتره، حد اکثر 20 ساله.
بر همین اساس هم دبیر شورای عالی صنایع دریایی از فرسوده بودن 4,000 شناور خبر داده. سالاری، دبیر شورای عالی صنایع:
اگر ما به فکر نوسازی ناوگانمون نباشیم، تا چند سال آینده حتی اجازه تردد در مدیترانه هم نخواهیم داشت.
طبق سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا محور، عمر ناوگان دریایی باید کاهش یابد. علی احمدی، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش:
50 تا کشتی به اصطلاح اقیانوس پیما باید به اصطلاح جایگزین بکنیم و این یعنی یه چیزی نظیر به اصطلاح 5 میلیارد دلار. معطل نکنیم به عنوان اینکه قانون حمایت از داخل.
مدرس خیابانی، مدیر عامل کشتیرانی:
منابع مالیش بایستی تأمین بشه و این سفارش هم حد اکثر ظرف 3 سال میتونه ناوگان رو نوسازی بکنه.
بیات، معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی:
حدود 30 تا کشتیمون باید اسکراب بشه و 80 تا کشتی وارد بکنیم. چیزی حدود 3 میلیارد دلار هم هزینه های سرمایه گذاریمون هست.
نوسازی و کاهش سن ناوگان برای تردد بدون مشکل در دریاها ضروری است، اما در شرایط فعلی توان نوسازی 4,000 کشتی تا 10 سال آینده فقط با استفاده از توان داخل وجود ندارد. پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی:
ما نیاز داریم به کارخانجات کشتی سازی و باید هم حمایت بشوند، ولی این حمایت نباید به بهای جلوگیری از دسترسی به تکنولوژی های جدید، به شناورهایی که میتواند با هزینه کمتری به دست ما برسد باشد.
سالاری، دبیر شورای عالی صنایع:
نزدیک به 150 کشتی اقیانوس پیما ما باید طی 10 سال آینده بسازیم برای کشور که به طور متوسط میشه سالی 15 شناور. به شرط اینکه سفارش دهندگان ما سفارش قابل قبول و معقولی بدن به لحاظ تعداد، ما حداقل 8 فروند از اینها رو در سال میتونیم بسازیم.
طبق آمار سازمان بنادر و دریانوردی، سهم حمل و نقل دریایی و بنادر از کل صادرات و واردات کشور 90% است. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایش چند فیلم دیگر در روز 4 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان. در این جشنواره 13 فیلم بلند، 18 فیلم کوتاه و 14 فیلم پویانمایی به نمایش در خواهد آمد. جشنواره‌ای که تا فردا ادامه دارد.
روز 4 جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در اصفهان نمایش 5 فیلم در 3 سالن بود.
آقا جون، میخوام یه بیبی بخورم. خوب بریم.
در جشنواره کودک
اومدی؟
بله.
چطور بوده؟
تا اینجا خیلی خوب بوده.
عالی. خوب بوده؟
عالی. آره.
حالا این روزی که استقبال مخاطبان خوب بود. چه فیلمی دیدین؟ موضوع فیلم چی بود؟
یه بابا بزرگ در مورد یه بابا بزرگ با نوه‌هاش بود که بچه‌هاش می‌خواستن ارث و میراثشو بگیرن.
و خبرنگار نوجوانی که اطلاعات خوبی بهمون داد.
توی این جشنواره 13 فیلم بلند، 18 فیلم کوتاه و 14 فیلم پویانمایی اومده که حتما توصیه میکنم ببینید.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان هم که برای تماشا اومده بود، حال سینماهای استان رو خوب توصیف کرد.
زمانی در استان 5 تا سالن سینما بوده، امروز بیش از 46 سینما در استان اصفهان وجود داره. بعد از تهران پرفروش‌ترین سینما کشور داره.
این کتاب اسمش آموزش پانتومیمه.
یکی از نقاط قوت این دوره برگزاری کارگاه‌های تخصصی بود با اساتیدی که سال‌هاست در حوزه کودک و نوجوان کار کردند.
مثل بنجلی پایتر، فقط سکوت و اعتراضش رو از طریق بدنش و ژستاش، ما میگیم زبان بدن.
کارگاه‌هایی مانند هوش مصنوعی در فیلم و انیمیشن، تولید فیلم‌های واقعیت مجازی، راه‌های ورود به سینما و پانتومیم.
زن بازیگری فقط این نیست که تو در نقشه شخصیت باز کنی، مثلا خیلی زن خلاق میخواد و خیلی کار سنگینیه.
تو این کارگاه چی یاد گرفتی؟
من تو این کارگاه یاد گرفتم که هرچی قلبم میگه و هرچی ذهنم میگه فقط به ذهنم گوش بدم.
نمایش نویسی، نمایش کلن کارایی که تو نمایش.
در خبرگزاریه صدا و سیما اصفهان.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرینش رو برای بازی با ازبکستان در شهر تاشکند برگزار کرد و شاگردان امیر قلعه‌نویی پشت درهای بسته به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. تمرین دوم تیم کشورمان عصر امروز در ورزشگاه بنیادکار برگزار می‌شود و مطابق قوانین فیفا 15 دقیقه ابتدایی آن برای رسانه‌ها باز است. تیم‌های ایران و ازبکستان ساعت 17:30 دقیقه فردا برای صدرنشینی در گروه A آسیا در تاشکند با هم روبرو می‌شوند و قضاوت این بازی حساس را شان ایوانس استرالیایی به همراه دو هموطنش بر عهده خواهد داشت.
تیم ملی فوتبال برای برگزاری دو بازی مقابل ازبکستان و قطر آماده میشه. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال:
تمرینامون با همه یارها انجام شد. شرایط تیم ملی هم خدا رو شکر خیلی شرایط خوبه.
ازبکستان صدرنشین گروه و این بازی برای هر دو تیم خیلی مهمه. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال:
امیدیم این بازی سختی داریم. تیم بازی هم باید دوندگی بیشتری، هم تمرکز بالاتری داشته باشیم. بعدم موقعیتامون هم بتونیم به نفع اصلا استفاده.
آندرانیک تیموریان مربی تیم ملی فوتبال:
امیدوارم این بازی 6 امتیازی که به نظر من خیلی مهم استش برای سرگروهی و راهیابی ایران به جام جهانی که خیلی آسون هم نیست، بتونیم امتیاز رو جمع‌آوری کنیم.
محمد محبی ملی پوش فوتبال:
بازی سختیه ولی امیدوارم که دست پر برگردیم از تاشکند. شناخت کافی داریم چون که خیلی بازی متعددی با هم کردیم و تیم ازبکستان رو آنالیز کردیم.
قلعه‌نویی و دستیارانش با رصد بازی‌های لیگ برتر سعی کردن بهترین ها رو برای تیم ملی انتخاب کنن. سرمربی تیم ملی فوتبال:
شرایط لیگ شرایط خاصی، یکی از علتاش هم همین مشکلات و دغدغه‌های زمینه. ولی خب ما چند تا بازیکن جوان هم دیدیم، نظرمون هم جلب کرد، دعوتشون کردیم.
امیررضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
این رو هم اضافه کنم که فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا به تصمیم این نهاد برای برگزاری بازی 24 مهر ایران و قطر در کشور سالس، آن هم به بهانه لغو پروازهای خطوط هوایی، اعتراض کرد. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال امروز با 6 دیدار برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی از ساعت 16 تیم فولاد سیرجان در خانه به مصاف پیکان می‌رود. در سایر بازی‌های امروز تیم مهرگان لور با شهرداری ارومیه، سپر صدرای مشهد با کتی پسند اصفهان، مثل رفسنجان با چادرملو اردکان، سایپا با پاس گرگان و سندگران امید با طبیعت تهران دیدار می‌کنند. با آخرین خبر اینکه اتحادیه جهانی کشتی به دلیل مثبت شدن نتیجه آزمایش دوپینگ سالار حبیبی، آزادکار سنگین وزن کشورمان در رقابت‌های جوانان سال 2022 آسیا، علاوه بر محرومیت 4 ساله فرد خاطی، مبلغ 20,000 فرانک سوئیس به عنوان جریمه از حساب فدراسیون ایران برداشت کرد. سالار حبیبی در این رقابت ها برای ایران مدال طلای آسیا در وزن 125 کیلوگرم رو به دست آورده بود. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
ساعت 8:18:32 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. وزیر آموزش و پرورش از راه اندازی سامانه حساب یک پارچه مدارس برای شفاف سازی پرداختی های اولیا در آینده نزدیک خبر داد. به گفته آقای کاظمی، پرداخت کمک های مالی اولیا به مدارس فقط به حساب آموزش و پرورش و با پیش شماره 415 مجاز و انتقال وجه به کارت شخصی در مدارس نیز ممنوع است.
سرانه آموزش و پرورش جواب دخل و خرج مدرسه ها رو نمیده.
زار مدیر مدرسه.
مبالغش خیلی کم هست. اونقدر نیست که بتونه تکاپوی همه هزینه‌های مدرسه رو داشته باشه.
خانواده‌ها از کمک مالی به مدرسه‌ها دریغ نمی‌کنند.
میبینیم امکانات نداره، به خاطر بچه‌های خودمون هم شده کمک رو میکنیم،
به شرطی که مدارس از هزینه کرد کمک ها به اونها گزارش بدن.
اگر بدونیم این مشارکت مالی ما در کجا هزینه میشه، با جان و دل در خدمت آموزش پرورش و مدرسه خودمون هستیم.
6 سال پیش بود که آموزش و پرورش سامانه حساب یک پارچه مدارس رو رونمایی کرد. مجاوری مدیر کل اسبق برنامه و بودجه آموزش و پرورش:
خانواده ها میتونن در پایان هر سه ماه یک گزارش رو دریافت کنن که این میزان پولی رو که شما از فرزند من گرفتی بابت چه فعالیتی بوده، چقدر هزینه شده، چقدر مانده،
تا کارتخوان هایی که حساب نامشخصی دارن جمع بشن. زرفشان معاون اسبق آموزش و پرورش:
هر گونه پرداخت از طریق دستگاه‌های پوز ممنوعه.
اما این سامانه تا به امروز فعال نشده.
سامانه ای اصلا به شما اطلاع داد مدرسه شما؟
نه، اطلاع ندارم. چون کارت بهمون دادم واریز کرده.
و کارتخوان‌ها دوباره فعال شدن.
کارت کشیدید اینجا؟
بله، 450 تومان.
گفتم باید بدی؟
بله، اون الان باید کارت بکشی.
گزارشی از هزینه کرد و کمک‌های مالی هم به اولیا داده نمی‌شه.
یه مبلغی رو فقط می‌گرفتن و اینکه نمی‌دونستیم حالا برای چی بودش.
گفتم بهتون اطلاع رسانی میشه اونطوری. چیزی به ما نگفتم.
وزیر حالا پیگیر فعال شدن سامانه است. کاظمی وزیر آموزش و پرورش:
انشالله که دنبال میکنیم و حتما محققشون.
تا فعال شدن سامانه خانواده ها وجوهشون رو فقط به حساب های با پیش شماره 415 واریز کنند. بهرامی مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران:
در اون فیشی که به شما میده شروع حساب باید با 415 باشه. حساب 415 حساب مدرسه است. شروع شماره حساب، حساب 415. غیر از اون اگر باشه مصداق تخلفه.
به حساب شخصی نبود.
اصلا و ابد به هیچ عنوان.
واریز وجه به کارت های شخصی هم ممنوعه. بهرامی مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران:
بعضی ما میگن کارت به کارت کن، ولی میبینی
اینا همه مصداق تخلف. هموطنان ما این کار رو انجام ندن، حتما این کار رو انجام ندن. اگر هم مصداقی وجود داره به ما بگن.
خانواده ها متخلفین رو به سامانه شکایت نقطه MEDU نقطه IR معرفی کنند. خانواده ها در هر شرایطی از پرداخت کمک های مالی به مدرسه فرزندشون دریغ نمی کنند، اما به شرطی که این کمک ها به جا، به موقع و به اندازه باشه و گزارش هزینه کرد اون هم به خانواده ها دقیقا داده بشه. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
در برنامه هفتم نیاز به تولید 18 میلیون مسکن پیش بینی شده. این سند بالادستی همچنین بر ساخت خانه های به روش معماری ایرانی تاکید می کند.
خانه پرتکرارترین نقاشی کودکانه، چون نخستین و مهمترین جاییست که شخصیت انسان در آن شکل میگیرد.
اگه بهت بگم یه خونه ایرانی رو برامون تعریف کنی بلدی؟ چه جوریه؟ چه شکلیه؟
نه.
خونه ایرانی از چی ساخته شده؟
با آجر.
کاه و گل. خونه جدیدا چی؟
جدیدا با سرامیک و سنگ و اینجوری چیزا.
شهر یکی از قدیمی ترین مصادیق تمدن بشری است. آقای سعید نیا، معمار و شهرساز:
اگه شهر سوخته رو مبنا قرار بدیم، 5000 سال سابقه شهرسازی در ایران، تاریخ شهرسازی ایرانه.
تشکیل نخستین شهرها و خانه ها محلی و متناسب با تأمین منابع زیستی مثل آب بود. از 3500 سال پیش شهرهای حکومتی شکل گرفت.
با همدان، با پسرگارد، با عرض کنم تخت جمشید، با قدرت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خیلی سطح بالایی توسعه پیدا کرد.
شکل گیری شهرهای بزرگتر و بیشتر در اطراف دولت‌های قوی رسمیت پیدا کرد. با این حال خانه‌ها به مرور به سمت آسایش ساکنان و متکی به نوع فرهنگ‌ها پیش رفت. آقای رفعتی معمار:
معماری اون زمان، سنتی اون زمان به درد اون زمان می‌خورده. به درد اون زمان می‌خورده و جواب جامعه اون زمانه میداده.
در دهه های اخیر همزمان با رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت، خانه های ایرانی کوچکتر و زیبایی ها و آرایه ها کمتر شد.
الان ساختمان های سبز و پایدار رو باید فکر کنیم در موردش. حتی حالا طراحی داخلیش و چیدمان داخلی فضاها رو بعد میتونیم به نوع زندگی ایرانی چیز کنیم.
ساختمان سازی و مسکن در سنت های بالادستی کشور مورد توجه است. آقای جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان.
مسئولیم برای همه دهک‌های جامعه، به فکر مسکنشون باشیم، هم مسکن‌های حمایتی که به هر حال دهک‌های پایین جامعه رو تشکیل میده، هم دهک‌های متوسط جامعه که من به عنوان مسکن اقتصادی ازش نام میبرم، و حتی افراد برخوردار. ما مسئول تمام مردم ایرانیم.
در برنامه هفتم با پیشبینی نیاز 18 میلیون مسکن در کشور بر تأمین این نیاز تأکید شده است. همچنین ساخت خانه های 2 یا 3 طبقه در شهرهای کوچک و نیز استفاده از نمادهای معماری ایرانی الزام شده است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف، همراه لحظه های شما.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خواهم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
صبح شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر. همکاران ارجمندم در استودیوی خبر رادیو در تهران، سلام بر شما، صبح شما عزیزان هم به خیر و به نیکی باشه. خدا قوت. از این لحظه همراهان گرامی از شهر مقدس قم، پخش رادیو معارف خدمتگزار شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه ها. گنج سعادت برنامه است که تا چند لحظه دیگه براتون پخش خواهد شد. ساعت 9 پرسمان اعتقادی رو میتونید با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی بشنوید. 9:30 مستند رادیویی پنجره و 9:50 معارف یاران رو برای شما علاقمندان به فعالیت‌های رادیویی در میان شنوندگان گرامی